سعيد ده ماينات بيم ده في كوشي.
استديوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به این برنامه استودیو پیک رادیو آزادی با میزبانی من سید سمیع عباس خوش آمدید. در این یک ساعت گزارش هایی داریم در مورد لغو شدن نتایج آرای انتخابات ولسی جرگه در کابل از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، نظر کمیسیون های رابط بین المللی دو مجلس شورای ملی افغانستان به پروسه صلح افغانستان و نقش پاکستان در آن و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
کمیسیون شکایات انتخابات افغانستان همه آرای انتخابات اخیر ولسی جرگه در کابل را باطل اعلان کرد. سرمنشی ناتو میگوید امکان دارد قبل از تحقق صلح در افغانستان ناآرامی در این کشور یک اندازه افزایش یابد. نظامیان افغان از تلفات شورشیان در جنوب خبر میدهند و مذاکرات صلح یمن امروز در سویدن آغاز می شود. مشروع اخبار. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان همه آرای انتخابات اخیر ولسی جرگه در کابل را باطل اعلان کرد. علی رضا روحانی سخنگوی این کمیسیون امروز در کابل به خبرنگاران گفت که برای این اقدام به شمول تقلب وسیع 25 دلیل وجود دارد. انتخابات ولسی جرگه به تاریخ 28 میزان در 32 ولایت انجام شد. این انتخابات به علت مشکلات تکنیکی در 400 حوزه تا 29 میزان ادامه یافت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که نتایج ابتدایی 20 ولایت را اعلان کرده است، در برابر فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی هنوز کدام واکنش از خود نشان نداده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی فیصله کرده است که انتخابات ولسی جرگه در کابل باید از سر برگزار شود. انتخابات ولسی جرگه در ولایت غزنی نیز صورت نگرفته است. سرمنشی ناتو میگوید امکان دارد قبل از تحقق صلح در افغانستان ناآرامی در این کشور یگان دوزه افزایش یابد. ینس استولتنبرگ این نگرانی نسبت به وضعیت افغانستان را در نشست خبری دیروز در بروکسل ابراز داشت. اکنون که ما تلاش های واقعی برای پیشبرد پروسه صلح را آغاز کرده ایم، در جنگ های دیگر دیده ایم که در همچون موارد نزاع شدت اختیار می کند، چون اطراف مختلف کوشش می کنند که از موقع قدرت عقب میز مذاکره بنشینند. امکان دارد وضعیت در افغانستان در آستانه بهبودی یکم ناگوار شود. وزیران خارجه کشورهای شامل مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان دیروز تعهد خود برای صلح و ثبات پایدار در این کشور را یک بار دیگر تجدید کردند. مقامات قول اردوی 205 اتل از تلفات شورشان طالب در عملیات نظامی در زابل، ارزگان و قندهار خبر می‌دهند. جگرن یحیی علوی سخنگوی این قول اردو میگوید که در عملیات نیروهای اردوی ملی در ولسوالی خاکریز قندهار، شاجوی زابل و خاص ارزگان ولایت ارزگان 8 نفر از مخالفین کشته و 12 تن دیگر آنها زخمی شدند. شمار از قماندانان طالبان نیز در میان کشته شدگان و زخمیان شاملند. شورشان طالب هنوز در مورد کدام تبصره ای نکردند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ملل متحد از 2 سال به این سو برای نخستین بار مذاکرات صلح اطراف درگیر جنگ یمن را افتتاح می کند. مارتین گریفیتس نماینده خاص ملل متحد برای یمن این مذاکرات را که امروز در سویدن برگزار می شود میزبانی خواهد کرد. ملل متحد برای پایان دادن جنگ یمن قبل از این چندین دور مذاکرات را سازماندهی کرده، ولی با کدام راه حل نهایی دست نیافته است. در جنگ یمن از سال 2014 به این سو ده ها هزار نفر کشته شدند و این کشور به قحطی مواجه شده است. مقامات ملل متحد یک پلان صلح را پیشنهاد کردند که خواهان آتش بس میان ائتلاف کشورهای عربی به رهبری ریاض و شورشان حوثی مورد حمایت تهران می شود. ملل متحد خواهان تشکیل یک حکومت انتقالی نیز شده است. سناتوران جمهوری خواه و دموکرات امریکا یک قطعنامه مشترک را پیشنهاد کردند که به اساس آن محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و قتل جمال خاشقجی خبرنگار سعودی متهم می شود. این قطعنامه دیروز پس از آن ارائه شد که برخی از سناتوران امریکایی واکنش اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد کشته شدن جمال خاشقجی را مورد انتقاد شدید قرار دادند. خاشقجی که در امریکا زندگی می کرد و با روزنامه واشنگتن پست همکار بود، در دوم اکتبر پس از رفتن به کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ناپدید شد. سپس مقام‌های ترکیه خبر کشته شدن او در داخل کنسولگری را تایید کردند. لینسی گراهام، سناتور جمهوری خواه که یکی از متحدان نزدیک دونالد ترامپ محسوب می شود، و دیان فینستن، سناتور دموکرات، نیز از قطعنامه در مورد قتل جمال خاشقجی حمایت کردند. در این قطعنامه آمده است که مجلس سنای امریکا به این باور است که ولیعهد عربستان سعودی در قتل خاشقجی دست دارد، اما ریاض چنین اتهام را همواره رد کرده است. و جورج بوش رئیس جمهور اسبق امریکا امروز در کنار همسرش که چند ماه پیش درگذشت و یک دختر خود که در ایام طفولیت درگذشته است به خاک سپرده می شود. تابوت وی که برای مراسم گرامی داشت به واشنگتن آورده شده بود، دیروز به یک کلیسای شهر هیوستن که خاندان بوش معمولا در آنجا عبادت می کنند دوباره انتقال داده شد. او در خانه خود در این شهر روز جمعه گذشته درگذشت. رئیس جمهور دونالد ترامپ و رؤسای جمهور سابق باراک اوباما، جورج دبلیو بوش، بیل کلینتون و جیمی کارتر در مراسم گرامی داشته فقیر در واشنگتن اشتراک کردند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پی یک رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. کمیسیون شکایات انتخاباتی نتایج انتخابات ولسی جرگه در کابل را بی اعتبار اعلان کرد. صحبت با یک تحلیلگر در این مورد. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی، نمایندگان حکومت به رسمیت شناخته شده یمن با شورشیان حوثی در این کشور امروز به میز مذاکره می نشینند. کمیسیون های رابطه بین المللی مشتان و جرگه و ولسی جرگه می گویند که پاکستان در پروسه صلح افغانستان کمک لازم را نمی رساند. از پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت درامای یک قریه و هزار صدا را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، کمیسیون شکایات انتخاباتی آرای حوزه کابل را باطل اعلان کرد. علیرضا روحانی سخنگوی این کمیسیون روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که این تصمیم پس از بررسی تخلفات و جرایم گسترده انتخابات در حوزه کابل صورت گرفته است. از سوی هم نعیم اصغری رئیس برنامه‌های بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا از این فیصله استقبال کرده است. کمیسیون انتخابات تا هنوز رسماً در این باره چیزی نگفته. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
کمیسیون شکایات انتخابات افغانستان پس از بررسی شکایات، تخلفات و جرایم انتخاباتی در حوزه کابل آرای این ولایت را باطل اعلان کرد و مسئولان این کمیسیون افزود که کمیسیون انتخابات مطابق قانون مکلف است تا انتخابات مجدد را در این ولایت برگزار کند. علیرضا روحانی سخنگوی این کمیسیون روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت نزدیک به 3000 شکایت مربوط به تخلفات و جرایم انتخاباتی در حوزه کابل را بررسی کردند و افزود که این تصمیم مستند به اسناد و مبتنی بر مبنای حقوقی و قانونی اتخاذ شده است.
به منظور تحقق احکام بندی 2 ماده دوم و ماده پنجم قانون انتخابات و بر اساس حکم فقره 5 ماده 94 قانون انتخابات با در نظر داشت اسناد، مدارک و دلایل مذکور در مستندات این تصمیم، آرای انتخابات مورخ 28 و 29 میزان سال 1397 ولسی جرگه حوزه انتخاباتی ولایت کابل باطل اعلام گردید.
در اعلامیه این کمیسیون آمده است که این فیصله بر اساس گزارش سرپرست ریاست دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در حوزه کابل، گزارش کتبی ریاست امور انتخاباتی این حوزه، متن استعفای سرپرست ریاست امور انتخاباتی کابل، اظهارات اول الرحمن رودوال رئیس پیشین امور انتخاباتی کابل، سند مربوط به نگرانی احزاب سیاسی در جریان تفتیش، گزارش نهادهای انتخاباتی و رسانه‌ای و گزارش‌های ناظمین و مامورین این کمیسیون و نقض احکام قانون اتخاذ شده است. آقای روحانی همچنان افزود که در کنار باطل شدن آرای حوزه کابل، احمدشاه زمانزی رئیس دانشگاه کمیسیون انتخابات، اول رحمان رودوال رئیس پیشین امور انتخاباتی کابل، ازمره قلمیار رئیس عملیات صحوی این کمیسیون، عبدالعزیز صمیم معاون عملیاتی و سید ابراهیم سادات رئیس تکنولوژی معلوماتی این کمیسیون از وظایفشان منفصل و پس از بررسی نتایج دوسیه هایشان نیز اعلان خواهد شد. این کمیسیون میگوید که این تصمیم نهایی و غیر قابل تغییر است. از سوی هم حمیرا اقمل معاون کمیسیون شکایت انتخاباتی در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت احتمال باطل شدن آرای ولایت‌های فرا، میدان وردک و شمار دیگر از ولایت‌ها نیز وجود دارد که در مورد آنها تصمیم گرفته خواهد شد. تا هنوز کمیسیون مستقل انتخابات درباره این تصمیم کمیسیون شکایت رسما چیزی نگفته است. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
گزارشی بود در مورد این که کمیسیون شکایات انتخاباتی آرای حوزه کابل را باطل اعلان کرد. حالا ناظران انتخابات میگویند بر بنیاد قانون کمیسیون شکایات انتخاباتی صلاحیت آن را دارد که آرای یک مرکز یا ولایت را لغو اعلام کند. نظیفه محبوبی در این باره با یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفتگو کرده است و آقای رشید در پاسخ به اولین سوال میگوید
با آنکه کمیسیون شکایات انتخاباتی مطابق به قانون انتخابات این صلاحیت داره که در صورت که پیدا بکنه که در یک حوزه، در یک مرکز و یک محل انتخابات ناقص بوده یا در اونجا به نحوی از آنها اصول عمومی انتخابات که سری بودن است، مستقیم بودن است و آزاد بودن است او متاثر شده باشه، اینها میتونن که انتخابات او حوزه را باطل اعلام بکنن. دیگر تشویشایی که ما داشتیم قبلا و به آدرس دو کمیسیون مطرح ساختیم که اینها باید مشترکاً کار بکنن، آسیب پذیری بکنن، ساحاتی که بیشتر در نوع فساد و تقلب جدیتر بوده اما متاسفانه کمتر پرداختن. حال این تصمیم برای انتخابات در افغانستان چی نتایج داره؟ قانون چیزی که میگه که در ظرف یک هفته باید انتخابات برگزار شود، این اصلا ممکن نیست. نه که مثل مستقی انتخابات یا مادگی را داره و نه هم این ظرفیت تماماندی داره که بیاید در ظرف یک هفته انتخابات برگزار بکنن. دیگه انتخابات کابل مثل انتخابات غزنی واره شاید همزمان شود با انتخابات رئیس جمهوری و بحث دومی است که هنوزم که مثل انتخابات شاید به سادگی قبول نکنه. ترجیح ما این است که خدا نخواسته این فضا بیشتر سیاسی نشه و در عین حال که مثل شکایت انتخاباتی و که مثل انتخابات معادله را از این بیشتر جدی‌تر نسازن.
بحثی که آقای رشید ما با برخی از منابع در کمیسیون مستقل انتخابات داشتیم، اینا میگن که فشار احزاب که برخی از اعضایشان یعنی کامیاب نشدن و راه نیافتن به مجلس ها سبب شده تا کمیسیون شکایات چنین فیصله‌ای را کرده و دقیقاً بر از اینا قابل پذیرش نیست. باور شما در پیوند به این مسئله چه است؟
خب از لحاظ قانونی کمیسیون انتخابات آنچه که برشان صرف کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته میشه، خصوصا در بحث ابطال آرا و برگزاری انتخابات مجدد، اینها در اینجا دیگه نقش اجرایی را دارن و نمیتونن که کمیسیون شکایات انتخاباتی را دوباره چلنج بکنن. وای که آنها کمیسیون شکایات انتخاباتی را متاثر از احزاب دانستن، فکر میکنم که شاید این بحث بسیار موردی نباشه. بعضی اوقات بین دو کمیسیون تصادم به وجود میآمد و ما بارها خواستیم که با این تصادم
سلام به باور شما روی زمین تصادم یا روی زمین اختلاف دیدگاه ها نبوده باشه؟
من فکر میکنم که شاید در او حد و حدود نباشه، چرا که اتفاقاتی که خصوصا در مرحله باشماری و تفتیش روزمره واقع میشد، استعفای سرپرست دفتر کابل، اظهاراتی که رئیس سابق کابل در کمیسیون شکایات انتخاباتی داشته و در این حال خود نظارتی که کمیسیون شکایات انتخاباتی در داخل داشته، یعنی به نحوی از آنها وادار ساختند که کمیسیون شکایات انتخاباتی بیاید روی این مسئله به چنین تصمیم و فیصله رو.
حالا چه بکار است که چه باید شد؟ شما بیشتر اشاره کردین که نمیتونه و متوان از او را دیگه کمیسیون از هر بودی نداره که باید برگزار بکنه انتخابات.
امکان مدیریت از این را ما داشتیم، فرصت های کافی را داشتیم که ساحاتی که بیشتر آسیب پذیر بودن، متضرر بودن، در اونجا بحث فساد جدی بود، ما در قدم نخست با اونها باید برخورد جدی داشتیم. ما گفتم که یکی از دلایل متاسفانه یک نبود برنامه، دوم عدم همکاری میان کمیسیون انتخابات و شکایت انتخاباتی و سومی که خودخواهی در بعضی حالات بیشتر چاقتر بوده متاسفانه هر کمیسیون خود به نحو بالاتر احساس میکردن و این باعث شده که ما بیان امروز در این وضعیت قرار بگیریم. فعلا ما فکر میکنم چون ول تصمیم گرفته شده و تصمیم از بابت قانون تصمیم قابل برگشت نیست. اگر به جای بیشتری بررسی گرفته شود باز او صورت این امکانم داره که از این بهره برداری سیاسی شود.
صحبتی بود با یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 1:15 است. توجه کنید به خبرهای اقتصادی افغانستان از آرزو غیاسی.
وزارت صنعت و تجارت افغانستان آماده توزیع زمین به سرمایه گذاران و پارک های 13 گانه صنعتی این کشور است. به اساس معلومات سایت این وزارت، معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت و تجارت به تازگی گفته است که به اساس پالیسی پارک های صنعتی، این وزارت مسئولیت توزیع زمین به صنعتکاران و سرمایه گذارانی که خواهان سرمایه گذاری در کشور باشند را بر عهده دارد. و همچنین افزوده است که هماکنون به 13 پارک صنعتی در 11 ولایت زمین آماده توزیع به سرمایه گذاران بوده و علاقه‌مندان می‌توانند درخواست‌هایشان را با همکاری اتاق‌های چهارگانه و شورای عالی صنایع و سرمایه‌گذاری به ریاست عمومی پارک‌های صنعتی این وزارت تسلیم نمایند. میزان تولید زعفران در ولایت غور امسال در مقایسه با سال گذشته نزدیک به 58% افزایش یافته است. عبدالتواب طیب رئیس زراعت ولایت غور می‌گوید که امسال 19 کیلوگرم زعفران در این ولایت تولید شده، در حالی که میزان تولید زعفران در سال گذشته به 8 کیلوگرم رسیده بود. کشت زعفران در ولایت غور از سال 1392 به این طرف توسط وزارت زراعت ترویج یافته است. وی میگوید که این گیاه با ارزش اکنون در ولسوالی‌های مختلف این ولایت از جمله ساغر، تولک، تیواره و فیروزکوه نیز کشت می‌شود. رئیس زراعت ولایت غور میگوید که افزایش کشت زعفران می‌تواند اقتصاد مردم این ولایت را تقویت کند. این هم خبر خز مواد آماده خوراکی در بازار کابل. یک بوری 50 کیلویی ارز قزاقی 1720 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 1780 افغانی، یک بوری 3.5 سیری برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر پترول 58 افغانی و 1 لیتر دیزل هم 58 افغانی به فروش می‌رسد. و افغانی در برابر برخ از اسعار خارجی در بازار چونی مبادله می‌شود. 1 دلار آمریکایی 75 افغانی و 80 پول، 1 یورو 85 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیسی 96 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 15 پول، 1 درهم امارات 20 افغانی و 55 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 70 پول و 1000 روپی پاکستانی 546 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم و مطالب دیگری در مورد افغانستان داریم، اما پیش از آن که توجه شما را به آنها جلب کنیم، صحبت داریم درباره یک مسئله مهم جهانی. کنفرانس به هدف ختم جنگ یمن در سویدن آغاز شده است. تدبیر این کنفرانس یک پیروزی برای مارتین گریفیتس، نماینده خاص ملل متحد برای یمن دانسته می شود که توانسته جوانب مختلف جنگ یمن را گرد هم آورد. قبل از این یک تلاش دیگر بین المللی به هدف راه اندازی یک جلسه در ژنو بین نمایندگان حکومت یمن و حوثی‌های این کشور ناکام مانده بود. زرغونه منگل موضوع را پیگیری کرده و در استودیو. زرغونه جان، اول درباره خود این جلسه که در سویدن شروع میشه و یا شروع شده کمی معلومات بده.
خب چنانچه شما گفتین، کنفرانس جوانب درگیر در جنگ یمن ساعت پیش در سویدن آغاز شد. این جلسه که بر ریاست ملل متحد و به هدف ختم جنگ 4 ساله یمن دایر شده، اولین چنین جلسه بعد از سال 2016 است و یک پیروزی نسبی برای مارتین گریفیتس، نماینده خاص ملل متحد برای یمن تلقی میشه که تانسته جوانب مختلف این جنگ گرد میز مذاکره بیاره. بعد از او که ائتلاف بر رهبری سعودی در سال 2015 کمپاین نظامی خود علیه حوثی های یمن در حمایت حکومت عبدالربو منصور عادی آغاز کرد، میانجیگرای بین المللی چندین بار تلاش کردند جوانب درگیر در یمن به مذاکره بشونن، ولی تلاش ها ناکام بود. عمق عدم اعتماد بین جوانب باعث او شده بود که یک پروسه سیاسی برای حل جنگ آغاز شده. جنگی که تا حال چنانچه در جریان است، این ده ها هزار قربانی گرفته و میلیون ها تن با خطر قحطی و امراض مختلف مواجه ساخته.
قرار معلوم یک بار دیگر همی تلاش ها پیش برده شده بود تا دو طرف بر روی میز مذاکره بشینن و این ناکام ماند. حال امیدواری ها به جلسه سویدن از کجا سرچشمه میگیره؟
خب تحلیلگرا میگن به میز جلسه کشانیدن جوانب مختلف جنگ یمن در جلسه سویدن خودش یک دستاورد است، چون تلاش های قبلی چنانچه شما گفتین دمای سپتامبر بر آغاز گفتگوهای صلح یمن در ژنو زمان ناکام شد که اوسی ها که سنا و نقاط دیگه پرنفوذ یمن اد کنترل خود دارن در این جلسه شرکت نکردن. یک منبع ملل متحد قبلا با آژانس خبری رویترز گفته که دو جانب شاید، البته حکومت یمن و اوسی ها، شاید موافق نشن که مستقیما با هم بشینن و گفتگو کنن. جلسه امروز در یک قصر بزرگ در اطراف استکهلم مرکز سویدن دایر شده و قرار است مارتین گریفیتس و تیمش بین این دو گروه رفت آمد کنه و روی اقدامات برای ایجاد صلح و ایجاد احتمالی یک حکومت انتقالی صحبت کنم. همچنان در مورد امیدواری ها که شما پرسیدین باید بگویم که دورنمای این مذاکرات به این سبب اندک مثبت به نظر می رسد که متحدین غربی که ائتلاف بر رهبری سعودی را حمایت تسلیحاتی و استخباراتی می کنند بر عربستان سعودی فشار آوردن تا جنگ خاتمه بده، جنگی که تا حد زیاد به حیث جنگ نیابتی بین ایران شیعه و سعودی سنی دیده میشه.
تشکر شنوندگان گرامی. زرغون منگل بود با گزارش در مورد آغاز کنفرانس به هدف ختم جنگ یمن در سویدن.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. کمیسیون‌های رابط بین المللی هر دو مجلس شورای ملی میگویند که پاکستان با پروسه صلح افغانستان همکاری لازم نمی کند و نیاز است امریکا فشارها بر این کشور را بیشتر سازد. این اظهارات پس از آن مطرح می شود که روز گذشته نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان با صدراعظم و وزیر خارجه پاکستان دیدار داشت. به اساس گزارش ها عمران خان در این دیدار تعهد جدی و تازه در پیوند به همکاری با صلح افغانستان نداشته است. آرزو غیاسی در مورد گزارش می دهد.
کمیسیون های روابط بین الملل هر دو مجلس شورای ملی به این باورند که پاکستان در پروسه صلح افغانستان همکاری صادقانه نداشته و در زمینه بازی دوگانه را به پیش میبرد. داود کلاکانی معاون کمیسیون روابط بین الملل ولیس جرگه روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که صلح به همکاری پاکستان در افغانستان تامین نمی شود.
باور می است که پاکستانی ها در قضیه افغانستان صداقت ندارند. اونا همیشه سیاست دروی بازی کردن، از یک طرف کشورهای جهان خصوص ایالات متحده امریکا را وعده ها دادین ولی در اخیر مخالف وعده های خود کار کردین. یعنی به این معنا که پاکستانی ها در قضیه افغانستان صادقانه عمل نمی کنن و باور می است که از دست پاکستان یا از جهت پاکستان صلح در افغانستان تأمین نمی شه.
این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که روز چهارشنبه زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در پاکستان با عمران خان صدر اعظم و وزیر خارجه آن کشور در اسلام آباد ملاقات داشت. آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است که عمران خان در دیدار با خلیلزاد این تعهد را نکرد که طالبان را آماده گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان می‌سازد، اما به نقل از دفتر صدر اعظم پاکستان قریشی وزیر خارجه این کشور به خلیلزاد اطمینان داد که اسلام آباد در خصوص صلح حکومت افغانستان با طالبان همکاری لازم خواهد کرد. همچنان گفته شده است که در دیدار روز گذشته در مورد نامه رئیس جمهور ترامپ به صدر اعظم پاکستان نیز صحبت شده است، نامه‌ای که در آن از پاکستان خواستار همکاری در پروسه صلح افغانستان شده است. زلمه خلیلزاد در حالی با مقامات پاکستان در مورد افغانستان بحث می‌کند که به نقل از آژانس خبری اسوشیتد پرس یک هیئت 4 نفری از دفتر طالبان در قطر هم به اسلام آباد رفته است. یک منبع طالبان به رادیو آزادی گفته است که 5 تن از رهبران این گروه چون شیر محمد عباس سانگزی، شهاب‌الدین دلاور، دین محمد حنیف، سهیل شاهین و عبدالسلام مدنی به هدف مشوره با ملا هیبت الله رهبر طالبان به پاکستان رفتند. این منبع همچنان گفته است که شورای کویته نیز مشوره ها در مورد پروسه صلح را آغاز کرده است. در این حال سید صفی الله هاشمی عضو کمیسیون روابط بین الملل مشران جرگه افغانستان نیز میگوید که پاکستان با افغانستان و امریکا بازی دوگانه را انجام میدهد.
تشویش است که بسر اخص خود پاکستان باز بازی درنگر بازی کدرایسته و تا که یک چراغ سبز درست نشان داده نشود و نتایج ملموس و دست نره سر حرفهای پاکستان اعتبار نیست.
از وی کمیسیون های روابط بین الملل هر دو مجلس شورای ملی تاکید دارند که امریکا باید پاکستان را وادار به همکاری صادقانه در پروسه صلح افغانستان نموده و فشارها علیه آن کشور را افزایش دهد، چون به نقل از آنان آن کشور بر طالبان نفوذ دارد و در زمینه همکاری لازم کرده می تواند. این در حالی است که سخنگوی قوای مسلح پاکستان گفته است در مورد نفوذ طالبان بر پاکستان مبالغه می شود.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
خانواده های زیادی در ولایت پروان با اظهار نگرانی می گویند بلند رفتن قیمت های مواد سوخت و دیگر ضروریات زمستانی مشکلات آنان را بیشتر ساخته است. این شکایت کنندگان از دولت می خواهند تا در این مورد رسیدگی لازم نماید. خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش در این مورد از پروان گزارش می دهد.
شمار زیادی از باشندگان ولایت پروان شکایت و نگرانی دارند که با فرارسیدن فصل سرما قیمت‌های مواد سوخت زمستانی بلند رفته است. این شکایت کنندگان به این باورند که با توجه به مشکلات بیکاری، گسترش فقر اقتصادی در میان مردم و خانواده‌ها و پایین آمدن درآمدهای روزانه مردم و خانواده‌ها، افزایش یا بلند رفتن نرخ مواد سوخت در فصل سرما که به صورت لجام گسیخته قیمت‌ها را در بازار سیر می‌کند، نگرانی مردم را نیز به همراه دارد.
زغال که به اوج خود رسیده و همه تو به برنج، همه تو به روغن، همه تو به تیل. دکانداریان که مثلا 1000 میخره و رمیه 10 برابر سر ما 10000 مفروشش. حکومت نیست که باساز کنه. از ما از حکومت همی هست که تا من فعلا خوردن مثلا چور کردن، چپاول کردن، هر کاری که کردن از اینی به بعد کنترل کنه به در قن از این چیزا بازی. خب مطمئن است که بعد حکومت بعد کارا بکنه.
اسم عبدالوحید است، باشنده ولایت پروان. فعلا در بازار تک جریان داره کاری که به بسیار قیمت های غذا فروشند، چون که مردم کار از یاد بیکاری است، وقت زمستان است، کاربار هم نیست، دکاندارام دیگه توجه سر مردم نمی کنند. دولت هم در این راستا به مردم توجه نکرده. دیگه نه، دولت بسیار خواهشمند هستیم که در این عصر مردم یاری برسانه، کمک کنه که تا غریب بیچاره بتونه یک زغال، یک چوب، یک چیز خریداری کرده بتونه.
با این حال در مورد نگرانی مردم به خاطر بلند رفتن قیمت مواد سوختی در فصل سرما که آنان خواهان رسیدگی به این مشکلند، حکومت محلی ولایت پروان میگوید برای رسیدگی به این مشکل توجه خواهند داشت. وحید شهکار سخنگوی والی پروان در این مورد برای رادیو آزادی گفت:
ما تلاش بی داریم که کاری شوه که به اصطلاح عامیانه نسیق بسازه و نه کباب، نه مثلا نرخی باشه که مردم ما نتونن ازو خریداری کنن، دکاندار به اصطلاح جان مردم بزنه، و نه نرخی باشه که مردم ما با تقاضا داشته باشن، دکاندار در تجارت خود او ضرر کنه. که ما همیشه نظارت خود داشتیم، همیشه تلاش خود داشتیم که خدای نخواسته قسم نشه که هر کس هر بازار و هر نرخ و هر قیمت از خود داشته باشه.
پروان از شمار ولایت‌هایی است که فاقد بندرهای تجارتی بوده و از نظر صنعت و تولیدات نیز در یک محدودیت کامل قرار دارد. به اساس معلومات برخی از منابع مسئول، در سالهای اخیر فقر اقتصادی در پروان نیز افزایش داشته که به خصوص در زمستان‌ها مردم با مشکلات بیشتر روبرو می‌شوند.
پیام‌ها و نظریات شما
سلام علیکم، سلام ما بر رادیو آزادی برسه، با کارکنانش برسه. پدر ما یه غریب مسکین بیچاره هستم، یک اون دو سال میشه که از پاکستان آمده ایم. این میجه بدر این دبا قدر وقت وزارت ماجدین برای ما هیچ پرزایه که مرد ناد است که بود این که میره اومد میگه سباب یا بگاه بردم سیلو کسته دفترشان در سیلو سه برو دو روز باد بیا، برو یک ماه باد بیا، برو شش ماه باد خبر بگی هیچ چیزه. این در خیمه زندگی میکنه ما که هیچ چیز درک نداره. باشنده کابل هستم، دلاغای ولی محمد.
السلام علیکم، ما برادو از آزادی کارکنانش کلگی سلام میگویم. من رحمت الله هستم از میدانشار. ما خودم مال پلهان پلهالا در قلعه خان میشینم. اینی میگه ما هفته دیم ما چند وقت میشه من میرم در ماجیرین، ماجیرین که هرچی ما عریضه میکنه اینی میاده ما رفتا بودم با خدا 50 روپر از جسر ما قرض کردیم رفتا بودم. میگه چهارشنبه بیا، چهارشنبه که الی رفتم میگه نه چهارشنبه سومیش بیا. ای تو جنگل در این ماجیرین، ای تو گردبادیست که نه پرسان هست، نه کسی پرسان میکنه، نه دیگه میکنه. اریان ماندیم با دربار خدا که چطور کنم؟ با خدا میاد ای تو راستم که با اولاد خود تاجم ماندیم که ما در زمستان ما چطور کنم چطور؟ نه چوب دارم، نه آد دارم، نه تیگه دارم، مایوب هستم با پای، تیکه تیکه، دیخی روزگان خراب هست، هیچ پرسان نیست، در ماجیرین هیچ پرسان نیست، همی کارکنش بیرون که از بقید گفت بور از روی دوش شد دیگه.